أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تفسیرشو میگیم. تفسیر چند دقیقه ای، ساده، روان، فشرده، قطره ای. به جزء 10 سوره انفال آیه 64 رسیدیم. بشنویم.
یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین.
ای پیغمبر، برای تو حمایت خدا و پیروان با ایمانت کافیه، نیازی به حمایت از دیگران نداری، چون گروهی از یهودی‌های بنی قریظه و بنی نذیر به دروغ اومدن به پیغمبر، پیشنهاد کردن که ما حاضریم کمکت کنیم تو جبهه ها، تو جنگ ها. آیه نازل شد: یا ایها النبی حسبک الله، کافی است برای تو خدا، و من اتبعک من المؤمنین، خدا و مؤمنین کافی است. البته آیه رو اینطور هم میشه معنی که ای پیغمبر، کافی است برای تو و مؤمنین خدا. یعنی میشود اینطور معنی که ای پیغمبر، تو دو تا حافظ داری، تو دو تا یار داری، خدا و قدرت مردم با ایمان. خداوند و مردم با ایمان کمکت میکنن. یه جور این معنا، یا بگیم ای پیغمبر، تو و مؤمنین را خدا کافی حمایت میکنه. یعنی در یه معنا مؤمنین بازوی خدا میشن برای کمک پیغمبر، در یه آیه مؤمنین هم در کنار پیغمبر تحت حمایت الهی قرار میگیرن. حالا این من تبعک من المؤمنین در کتاب فضائل الصحابه از حافظ ابو نعیم، از علمای مهم اهل سنته، آمده که مراد از مؤمنین علی ابن ابی طالبه. ای پیغمبر، کافی است تو رو، تو بسته، یکی خدا، یکی شمشیر علی، امدادهای الهی و شمشیر علی برای تو بسه، نیاز به یهود بنی قریظه و بنی نذیر، پیشنهاد حمایت اینها نداری. پیروی همراه با ایمان ارزش داره. پیروی بدون ایمان و ایمان بدون پیروی فایده نداره. اتبعک من المؤمنین، افرادی هستن مؤمنن ولی گوش به حرف نمیدن، افرادی هستن گوش به حرف میدن ایمان ندارن. او چیزی که منفیه که اتبعک من المؤمنین، یعنی هم ایمان باشه هم پیروی باشه. حمایت خدا از مؤمنین مشروط به پیرویه. میگه اگر اتبعک من المؤمنین حسبک، کافی است برای تو خدا، به شرطی که اتبعک من المؤمنین. اگر مؤمنین پیروی از تو کردن، خدا امدادهای غیبی رو بر اونها نازل میکنه. بعد هم میگه اتبعک من المؤمنین. این من المؤمنین یعنی بعضی از مؤمنین پیروی میکنن، بعضی ها ایمان دارن. چون ایمان چند درجه، حدیث داریم ایمان 10 درجه است، بعضی 1 درجه، بعضی 2 درجه، بعضی 3 درجه، بعضی 7 درجه، 8 درجه. ولذا امام سجاد در دعای مکارم الاخلاق اولین دعاش اینه: بلغ به ایمانی اکمل الایمان، ایمان من رو درجه کامل قرار بده. این میگه من المؤمنین، بعضی از مؤمنین اتبعک. بنابراین که من تبعیضیه باشه به قول مطلبا. خب این آیه به ما چه درس میده؟ درسی که از آیه میگیریم اینه که باز درس توحیده، به خدا توکل کنیم، چشم داشته به قدرت بیگانه نداشته باشیم، دلمو به حمایتهای کشورها و ابرقدرتها و ابوهای اون زمان، ابو لهبها و ابو جهلها و ابو سفیانها و ابو ابوها و امروز هم ابر ابرها، نه توجه به ابوهای اون زمان و نه توجه به ابرهای این زمان. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از تو کمک میخواهیم. اگر توکل قوی باشد نیازی نیست. در ایران این شد که زمان جنگ احدی کمک ما نمیکرد، همه دنیا بسیج شد علیه ما، و حتی امام خمینی فرمود اگر خمینی تنها بماند من دست از هدفم بر نمیدارم. این نمونه هاشو با چشم خودمون دیدیم، شنیده بودیم و با در انقلاب خودمونم دیدیم. یا ایها النبی حسبک الله، کافی است مرا، برای خدا کافی است که خدا حمایت کند. چون خداوند هم سبب ساز است هم سبب سوز. سبب ساز است، میتونه سببی را ایجاد کنه. عصا میخوره، فضل به عصا کل بحر، فضل به عصا کل حجر، عصا رو به دریا بزن خوش بشه، به سنگ بزن تر میشه. این شما هستید که میگید یک علت یک معلول بیشتر نمیتونه داشته بشه. ازر به عصا که یک علته، اما یه جا عصا رو میزنه معلولش نتیجهش میشه که دریا خوش میشه، یه جا عصا رو میزنه سنگ آب در میاد. فنفجرت، اراده خداست. یه مطلبی رو من در یه جلسه گفتم، قهقه خندیدن. همین جلسه رو جلسه گفتم، دم زارزار گریه میکنم. عجب، لب همون لب، من همون هم قرائتی قبل بودم، لب و دندون و مطلب و الفاظ همه، ولی خدا به من حالی کرد که دست تو نیست. من با همین بیان توی جلسه اثر خنده میدم، توی از جلسه اثر گریه. بسیاری از افرادی که انسان حرفا رو میشنوه میخنده، خیلی هم خوشش میاد، بعد جا که نمیکنم هیچ که نخندید. آخه من اینو وقتی شنیدم کلی خندیدم، به نظر خودم خیلی چیز قشنگی بود، هیچ که نخندید. و انه هو اضحک و ابکا، اوست که میخندونه، اوست که میگریونه، اوست که به دلها اثر میذاره یا اثر برمیداره. میتونه آتش رو از آتش سوزوندن بگیره، سوزندگی رو میتونه از آتش بگیره. ابراهیم رو نسوزوند، اراده خداست. یه نفر زیر آب حفظ میکنه مثل یونس تو دل ماهی، یه نفر رو آب حفظ میکنه مثل نوح رو کشتی، یه نفر بغل آب حفظ میکنه مثل حضرت یوسف بغل چاه آب. یعنی خداوند همه رقمشو داره، هم زیر آب حفظ میکنه، هم رو آب حفظ میکنه، هم کنار حفظ میکنه. یا ایها النبی حسبک الله، به خدا توکل کن، کافیست برای خدا. پیشنهاد یهودی ها که میان کمکت میکنن رد کن. خب از آیه 64 هم بگذاریم، بریم سراغ آیه 65. بشنویم.
یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.
ای پیغمبر، مؤمنین را بر جنگ با کفار تشویق کن. اگر 20 نفر از شما پایدار باشید بر 200 نفر پیروز میشید، اگر 100 نفر مقاوم باشید بر 1000 نفر از کفار پیروز میشید. چون اونها گروهی هستن که نمیفهمن. شعار اسلام اینه که 20 بر 200 پیروز است. یه زمانی به امام گفتن فلان ابرقدرت 200 میلیون جمعیت داره، با اون نمیشه با اون طرف شد. گفت ما هم در ایران میتونیم بسیج درست کنیم، ارتش 20 میلیونی. با قرآن میگه 20 بر 200 پیروز است، 20 بر 200 پیروزه است. متن قرآن 20 صابرون یغلب و معتین، 20 بر 200 پیروزه. بعدم برای که نگه شوخی میکنیم، گاهی وقت آدم میگه زیاد عدد، ببینید ما دو رقم عدد تو قرآن داریم، عددی که برای مبالغه است. مثلا میگه بعضی یهودی ها دوست دارن یعمر الف سنه، دوست داره 1000 سال عمر کنه. خب این 1000 نه، یعنی 1999 علاوه 1، 1000 سال یعنی مقدار زیاد. دوست دارن 2000 سال عمر کنن، دوست دارن 3000 سال عمر کنن. یعنی یهودی ها دلشون میخواد اصلش نمیرن. یکی میگه دوست دارن 1000 سال عمر کنن، 1000 مبالغه ایه، یعنی دوست دارن عمر طولانی. ولی اگر از یهودی ها برسیم میخواید 2000 تا میگه چه بهتر. پس گاهی 1000 که میگن 1000 مبالغه، گاهی که میگن 1000 دقیقه. مثل که میگن حضرت نوح 1000 سال تبلیغ کرد مگر 50 تا الا 50، 1000 تا 50 تاش کم بشه یعنی چه؟ یعنی آمار دقیقه. یا عدد اصحاب کهف میگه 313 تا، بعد میگه وزداد و تسعا خوابشون، میگه 300 تا، بعد میگه 9 تا بذار روش، یعنی 309 سال خوابیدن. یعنی اعداد در قرآن گاهی برای مبالغه. مثلا میگه پیغمبر 70 بارم برای اینا استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. حالا 70 یه بار، یعنی 70 یه بار فرق نمیکنه، نمیبخشم. 75 بار بازم نمیبخشه. یکی میگه اگر 70 بارم دعا کنی نمیبخشم، استغفار کنی نمیبخشم. این 70 عدد عدد مبالغه یه. پس در قرآن دو تا عدد داریم، عدد که مثل شما میرید دکون نوبا میگی بابا دو ساعت وایسیدم، این دو ساعت هم نمیخوای بگی یعنی 120 دقیقه. اما اگه گفتی دو ساعت الا 7 دقیقه وایسیدم، پیداست این دو ساعت دقیقه. پس عدد داریم، عدد جدی و دقیق عدد داریم، عدد برای مبالغه باشه، یعنی برای یه مطلب رو میخواد برسونه. اول گفته 20 بر 200 پیروزه، برای که بگه دقیق میگم. بعد گفته که 20 صابرون یغلب و معتن، 20 بر 200 پیروزه. بعد میگه 100 یغلب و الفا، 100 تا بر 1000 تا پیروزه. 100 بر 1000 10 برابر، 20 بر 200 10 برابر. میخواد بگه 10 تا گفتن جدی گفته ما، یعنی واقعا 20 آدم مقاوم در مقابل 200 نفر میستن اگر روحیه داشته، منتها صابرون مقاوم باشن. یعنی اگر شما روحیه داشته باشید از عدد نشسته. در همه جنگ ها موازنه نبوده. اینجا من یه چیزایی نوشتم بهتون بگم. مثلا در جنگ بدر مسلمان ها 313 نفر بودن، کفار 1000 نفر، جمعیتشون 3 برابر. در جنگ احد مسلمان ها 700 تا بودن، کفار 3000 تا. در جنگ خندق مسلمان ها 3000 تا بودن، کفار 10,000 تا، در جنگ موته 10,000 تا بودن، مسلمان 100,000 تا، ببخشید مسلمان 10,000 بودن، کفار 100,000 تا. در جنگ های صدر اسلام اصلا موازنه قوا نبود و امام صادق علیه السلام فرمود در آغاز کار یک مؤمن مربوط بود، مأمور بود با 10 تا مشرک جهاد کنه. خب این آیه چه به ما میگه؟ یا ایها النبی حرز المؤمنین. حرز المؤمنین این وظیفه پیغمبر اینه که مردم رو به جهاد تشویق کنه. این نقش سخنان فرماندهی قبل از عملیات، قبل از عملیات سخنان فرماندهی اثر داره. حرز المؤمنین علی القتال. کارهای دشوار نیاز به تشویق و ترغیب و تلقین داره. حرز با تشویق، با ترغیب، با تلقین. در جنگ و جهاد تبلیغات ضروریه. عامل تعیین کننده در جبهه ایمان و پایداری است، نه تعداد نفرات. در آغاز اسلام حکم جهاد با وجود 1/10 نیروها محقق میشد. پیروزی 10 برابر قطعی است، چون میگه یغلبو. یغلبو فعل مضارعه، فعل مضارع مال کار دائمیه. اشرون صابرون یغلبو، یعنی اگر 20 نفر مقام شدن دائما پیروز میشن بعد 200 نفر، یعنی 20 بر 200 قطعی است اگر روحیه باشه. سرباز اسلام 3 ویژگی داره: ایمان، صبر، آگاهی. اما ایمان میگه مؤمنین، یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال. حرز المؤمنین یعنی رزمنده باید ایمان داشته باشه. ایمان. صبر میگه اشرون صابرون. آگاهی میگه اونها قوم لا یفقهونن. کفار آخر آیه میگه الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. کفار نمیفهمن، یعنی مؤمن میفهمه. پس رزمنده مسلمان سه شرط میخواد: فهم و آگاهی، ایمان و باور، مقاومت. اینها ابزار موفقیت در جبهه هستن. خب توانایی افراد فرق میکنه. اگر اشرون صابرون بودن، اگر پشتکار داشتن مقاوم بودن یه دستوره، اما اگر پشتکار نداشتن، در آیه بعد میگن نه، حالی که روحیتون ضعیف شد حکم خدا عوض میشه. خلاصه ای آیه میفرماد که اگر مؤمن مقاوم باشه، یعنی بینش داشته باشه، باور داشته باشه، مقاومت داشته باشه، 20 بر 200 پیروزه. و این 20 بر 200 تضمین شده هست، یعنی قطعی است، چون با یغلبو فعل مضارع اومده، یعنی این در تاریخ ثابت شده. این خدایا رزمندگان ما را، جبهه حق را، در هر کجا هستن با بصیرت، با بینش، با ایمان پایدار بفرما. همیشه در همه جبهه ها حق را یاری بفرما و ما را هم جز جبهه حق قرار بده. آیه 65 از سوره انفال تمام. آیه 66 رسیدیم، آیه را با هم بشنویم.
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين.
در آیه قبل فرمود اگر 20 نفر باشید بر 200 نفر، 20 تا پشتکاردار بر 200 نفر تو جبهه پیروز میشید. 20 بر 200 پیروز است. این آیه قبل بود. این آیه میگه الان خفف الله عنکم. الان خدا حکم ثبوت گرفت. علم ان فیکم ضعفا. خدا میدونه که شما دیگه روحیه قبلی ندارید، ضعیف شده. نه عدد دو کم شده، روحیتون رو باختید. حالا که آدم قبلی نیستید، لاقل هر یکی از شما مقابل دو نفر. قبلا میگفت یکی بر 10 پیروزه، حالا میگه یکی بر 2 تا پیروزه. ان یکم منکم مع احسابره، 100 نفر مقاوم باشید، یغلبوا 200، 100 نفر مقاوم بر 200 نفر از کفار پیروز میشید. ان یکم منکم 1000، اگر شما 1000 تا باشید، یغلبوا 2000 بر 200 نفر پیروز میشید، البته باذن الله، والله مع الصابرین. خب این آیه مراد از ضعف روحیه و ایمانه، چون سپاه اسلام که روز به روز بیشتر میشد. در این آیه و آیه قبل به سه مسئله روحی که عامل پیروزی است اشاره شد: صبر، ایمان، آگاهی. ایمان میگفت مؤمنین تو آیه قبل بود، صبر میگفت اشون صابرون، آگاهی میگفت دشمن لا یفقهون. دشمن لا یفقهون یعنی شما یفقهون. پس این مسائل رو تو آیه قبل گفتیم. جمعیت کارساز نیست. در جنگ حنین با اینکه جمعیت مسلمان ها زیاد بودن شکست خوردن و همه فرار کردن. اعجبت کم کسلت کم. قرآن میگه در جنگ حنین به قدر جمعیت بودید که اعجبت کم کثرت کم کثرت جمعیت شما رو به تعجب بود چه جمعیتی. اما در همون جنگ که این همه جمعیت بودید ثم بلیتم مدبرین فرار کردید. در جنگ هنین آمار زیاد بود فرار کردید، در جنگ بعد جمعیت کم بود پیروز شدید. برید فرمولشو پیدا کنید. فرمول معنویه. نگید امسال چند میلیمتر بارون اومده پس میوه چنینه، پس محصولات چیه، سال بعد چند میلیمتر بارون اومده پس میوه. همش تو محاسبات مادی نیست. کلا بلا تکرمون الیتیم. محاسبات معنوی رو به حساب بیارید. در جنگ هنین جمعیت زیاد بود اعجبت کم کسرت کم اما ولیتون فرار کردید. در جنگ بعد جمعیت یک سوم پیروز شدید. خب این که در یه آیه میگه 20 بر 200 پیروزه، یعنی هر یک از شما تعریف 10 تا میشید. خب 200 تا 10 تا 20 تاست. در آیه قبل فرمود یکی شما حرف 10 تا میشید، این آیه میگه یکی شما حرف 2 تا میشید. چرا؟ به خاطر تغییر شرایطه. خدا که به شما نمیشه، شرایط که عوض میشه حکم عوض میشه. مثل که شما تو وطنت نماز 4 رکعتیه، مسافر شرایط عوض میشه نماز 2 رکعتی میشه. با اون روحیه یکیتون حرف 10 تا میشید، با این روحیه یکی حرف 2 تا میشه. یعنی در مدیریت گاهی به خاطر تغییر شرایط و مخاطبا عوض میشن، روحیا عوض میشه، باید قانون عوض بشه و این منافاتی با قاطعیت نداره. ایتون نیست که حرف مرد یکی باشه. بله من گاهی وقتا یه چیزی میگم، مثلا میگم میبخشیم، بعد میگم نه الان نمیبخشیم. ما داشتیم که قوانین در اصل در شرایط مختلف فرق میکرده. مثلا اسب زکات نداره و در زمان حکومت حضرت علی فرمود هر کی اسب داره زکات بده. اسب رو گفتن آقا زکات مال گاو و گوسفند و نمیدونم شتر و اینها ساخه، اسب زکات نداره. فرمود من رئیس حکومت اسلامی هستم، زکات گاو و گوسفند کافی نیست برای فقرا، هر کی اسب داره یه مقداری بده. یه وقت هم ممکنه خمس رو ببخشن، مثل که امام کاظم تو زندان خمس رو بخشید، چون شیعه ها می‌خواستن پول برسونن به دست امام، لو می‌رفتن گیر بنی عباس می‌افتیدن. فرمود آقا خمس کسی به من نده، اصلا کسی دور خونه من نیاد، من خمس رو بخشیدم. خمس رو بخشیدم یعنی چه؟ یعنی نکنه به خاطر که پول به من بدید گیر کنید. بعد از امام هفتم که شهید شد، امام رضا امام شد، مردم نوشتن که ای امام رضا پدر شما خمس رو بخشید، شما ببخش. امام رضا یه نامه تند میگه خمس بخشیدنیه، پدرم بخشید به خاطر که جون شما، به خاطر حفظ جون شما بخشید، خمس بخشیدنی نیست. ببینید گاهی وقتا امام کاظم به دلیل حفظ جان شیعه خمس رو میبخشه، امیرالمومنین به خاطر فقر زیاد زکات رو اضافه میکنه. یعنی در شرایط مختلف قانون گاهی باید عوض بشه. یعنی ما دو تا قانون داریم مثلا، قوانین ثابت، قوانین شناور. قوانین ثابت مثل نماز، هر حادثه بشه نماز صبح دو رکعته. قوانین شناور مثل جشن، مثل عزا، مثل جنگ، مثل صلح، که در یه شرایطی جنگ، در یه شرایطی صلح. اون زیر نظر اسلام شناسی عادل، یعنی مجتهد عادلی که هوا هوس نداره که ما جونمون رو میخوایم بدیم، ببینیم جونمون به کی بدیم، به خاطر کی برم جبهه، باید بدونم که این ولی خداست، گناه کبیره نکرده، هوا هوس نداره، اسلام را دقیقا میشناسه، سابقه 60-70-80 سال علم و تقوا داره، علما یه دین اونشون رو به عنوان مرجع تقلید پذیرفتن. من در اختیار او اگر گفت آره میگم آره، گفت نه میگم نه. عامل اصلی شکست از درون، از بیرون نیست. علم الله ان فیکم ضعفا، چون شما ضعیف شدید، قبلا قوی بودید یکیتون حرف 10 تا میشدید، حالا رویتون باختید یکیتون حرف 2 تا میشید. یعنی عامل شکست در درونه. فرمانده هم باید به روحیه، به نشاط، به ایمان، به تصمیم توجه داشته باشه. خب ایمان قابل کاهشه، قابل افزایشه، گاه ایمان قویه، گاه ایمان ضعیفه. ایمان قوی باشه، داریم که حضرت امیر وقتی قلعه خیبر رو کند، حتی کسانی که شیعه نیستن گفتن که این کندن در با قدرت جسمی نیست، با قدرت روحی بود، با قدرت روحی بود. امام خامنه‌ای که در مقابل آمریکا وامیستید، قدرت روحیش بود، قدرت روحیش بود که همه رو به همه قدرت میداد. خب خلاصه آیه قبلی بود که یکی حرف 10 تا میشید، این آیه میگه چون اون روحیه قبلی رو ندارید یک حرف 2 تا میشید، یعنی با اختلاف روحیه و ضعف و ایمان و صبر و مقاومت شرایط عوض میشه. خب مسلمان ها حتی در حال ضعف هم باید روحیشون دو برابر کافر باشه، اینم هست. حالا که روحیه ندارید یکی دنبال حرف دو تا بشید، یعنی باز در حال ضعف هم باید از دشمن قوی تر باشید. حضورم میگه به اذن الله، یعنی اگر پیروز شدید مغرور نشید، پیروزی با اراده خداست. الله مع الصابرین، یعنی خداوند افراد صابر محبوب خدا هستند، در پناه او و مشمول امدادهای خدا هستند. این والله مع الصابرین شعاریه که تو جبهه ها باید زیاد تکرار بشه، مقاومت کنیم و ان الله مع الصابرین. خدایا هر کجا مسلمان ها در مقابل کفر قرار گرفتن روحیه قوی، ایمان قوی، صبر، بینش، بصیرت، مسئولیت بهشون مرحمت بفرما. همیشه و همه جا جبهه حق را بر جبهه باطل غالب بفرما. آیه 66 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما می توانید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. شما می توانید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جامندید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار را با ما دنبال کنید. لحظات پایانی از بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میگذرونید. برنامه های روز پنج شنبه از ساعت 6 بامداد در بخش اول تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. در روز پنج شنبه 11 آبان 1402 هجری شمسی برابر با 17 رادیو ثانی 1445 هجری قمری که مطابق است با 2 نوامبر 2023 میلادی، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیر.